مجازی اگر کسی میخواد رفتار خشونت آمیزی بکنه، خب یه هدفی داره، میخواد به یه هدفی برسه. در مقابل فردی که میخواد نسبت به اون رفتار خشونت آمیز بکنه تو فضای مجازی به راحتی میتونه جمع‌آوری کنه. یعنی این نکته هست، ما ممکنه با یه فردی که آشنا نیستیم یه رفتاری بکنیم تو خیابون و اصلا عصبانی نشه، اصلا خشونت آمیز تلقی نشه تو اون فرهنگ. یا برعکس، ما قصد رفتار خشونت آمیز نداریم، کاری بکنیم که اون اصلا برداشت بدی داشته باشه. این اتفاق میفته. اما تو فضای مجازی اون جایی که رفتار هدفدار هست، به دلیل اینکه خیلی از موضوعات شفاف حساسه، مثلا یه آدم به یه کلمه حساس یا نسبت به یه عملکردی خیلی حساسه و به راحتی میشه این رفتار خشونت آمیز رو نسبت به هدف مدیریت کرد. این رو هم باید همه بدونن، یعنی اگر کسی مورد هدف قرار گرفت بدونه که به هر جهت یه رفتاری از قبل داشته که اون کسی که میخواد نسبت بهش این کار رو بکنه از سابقه سایبری او به راحتی مطلع شده.
بله.
یعنی عرضم این استش که افراد هم به طور کلی در این زمینه باید فرهنگ سازی بشه و همه اینو بدونن که این به اصطلاح این وجود داره، این میتونه اتفاق بیفته. بعضا شاهد بودیم، یعنی تو مواردی که حالا به شکایت رسیده، به درگیری‌های رسیده، من به خاطرم هستش که مهمترین موضوع این بوده که طرفی که بهش نسبت بهش خشونت شده مثلا حساس بوده که اصلا این حرفا رو از کجا فهمیده که به من بگه من ناراحت میشم. اون هست، یعنی سابقه فعالیت هر کسی اینه که عرض کردم انسان و محتوا عضو سازنده هست. و نکته دیگه‌ای که هست این هستش که بتونن اون چیزی که به نظر من مهم هست بتونن نتیجه بگیرن. یعنی کسی رفتار خشونت آمیز داره به هر جهت هدفی رو دنبال میکنه، به گونه‌ای باید فرهنگ سازی بشه که نتونه به هدفش برسه. تا زمانی که ما هم امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته، افراد راحت تر قابل شناسایی باشن و رفتارشون و اقداماتشون در فضای مجازی راحت تر قابل پیگیری باشه. که به صفر نمیرسونه، کسی که رفتار خشونت آمیز میکنه احتمالاً تبعاتش هم در نظر گرفته، پس باید اون قسمت هم مدیریت بشه. ولی قاعدتاً اون مشکل اصلی یا اولیه‌ای که الان هست عدم شناسایی است، ولی به این ختم نمیشه. یعنی شناسایی هم که به تکامل برسه، باز رفتار خشونت‌آمیز میتونه ادامه داشته باشه که باید اون هم در ادامه مدیریت بشه.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما آقای دکتر. جناب آقای عابدی، با توجه به حالا سابقه ای هم که شما در سردبیری یک سایت معتبر داشتید، فکر میکنید که تبعات خشونت کلامی در فضای مجازی در جامعه به چه شکلی نمود پیدا میکنه؟
عرضم به حضورتون که اینو من میتونم تقسیم بندی کنم به دو بخش. یکی تبعات قانونیه که برای افرادی که دارن خشونت رو ترویج میدن وجود داره.
بله.
خب ما توی قانونایی که خودمون تدوین کردیم، قانون جرایم رایانه‌ای رو داریم که توی فصل پنجم اومده در مورد هتک حیثیت و نشر اکاذیب صحبتایی کرده توی سه تا ماده. ولی مشکلی که این قانون داره اینه که به صورت کلی داره هتک حیثیت رو میگه، نیومده که ریز بشه روی قانون و مثلا یکی از زیرلایه‌های هتک حیثیت میشه همین خشونت کلامی. بیایم برای خشونت کلامی در فضاهای سایبر و مجازی یک سری قوانینی رو تدوین کنیم و به آگاهی اون افراد برسونیم. خیلی از افرادی که کامنت میذارن زیر پست‌ها یا خشونت کلامی رو توی گروه‌ها و کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی ترویج میدن، از تبعاتش آگاهی ندارن. چند درصد از مردم ما قانون جرایم رایانه‌ای اصلا میدونن چیه؟ در صورتی که خیلی از استفاده کنندگان شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به نحوی با این قانون جرایم رایانه‌ای درگیر هستن و توی گفتارهاشون، کلماتشون، متن‌هایی که می‌نویسن شامل این قانون شامل اونها میشه. یک بخش دیگر از تبعات این قضیه هم تبعات روانیه که این مبتلا به کسانی هست که توهین بهشون میشه. حالا مواردی که پیش میاد مثل حالا افسردگی و موارد از این قبیل ممکنه داشته باشه. و از سوی دیگر هم وقتی که یک نفر توهین بهش میشه توی فضای مجازی، دو تا وضعیت براش به وجود میاد. وضعیت اول اسمشو مثلا ما میتونیم بذاریم برون ریزی یا برون نمایی. اگه که شما مثلا یکی بزنی زیر گوش من، منم میام یکی میزنم زیر گوش شما جسارتن. ممانه مثال هست، برون ریزی میکنم رفتارمو. توی فضای مجازی هم این احتمال وجود داره دیگه. شما اگه بیای زیر پست من یک نظر منفی بنویسی، منم یه پاسخ میزنم، یه ریپلای میزنم، جواب شما رو میدم. این خیلی مدلیه که همه جا وجود داره، متداولم هست. ولی یه مدل دیگهش مدل درون ریزیه. من توی خودم میریزم، یعنی من یه پستی رو انتشار میدم. توی کودک‌ها و نوجوانان بیشتر این شایع و نمود داره. یه پستی منتشر میکنم، رفقام، نمیدونم، آدم‌های غریبه، همین ترول‌ها، اوباشگرای اینترنتی شروع میکنن به کامنت‌های منفی زیر پست من گذاشتن و من اینجا میام تو خودم میریزم، درون ریزی میکنم، مثلا به خودم فحاشی میکنم، من دیوونم که این کارو کردم، چرا من این پستو گذاشتم. در واقع یک سری از تبعات اینطوری هم داره.
خب به نظر شما با توجه به سابقه ایم که شما در این زمینه دارید، فکر میکنید که در واقع پاسخ دادن رو شیوه مناسبی میدونید برای پیشگیری از عرض اندام اوباش اینترنتی به تعبیر از ایتالی، یا اینکه من اصلا خب برای قطع این در واقع دامنه این در واقع بی اخلاقی و گسترش اون بیام دیگه پاسخ ندم؟ فکر می کدوم شیوه موثرتره؟ و یا شیوه های دیگه ای که اگر شما در واقع در تجربه خودتون با اون برخورد داشتید، فکر می کنید که برای قطع در واقع این ادامه این مسیر بی اخلاقی، حالا در موارد خاص یا موارد دیگه، فکر می کنید بهترین راه چی هستش؟
حالا دکترم فرمودن یک بله. داستان فرهنگ سازیه بله. که فرهنگ سازی رو باید شروع کرد. فرهنگ سازی هم دیگه از جوانای 20 ساله الی بالا جواب نمیده. فرهنگ سازی باید از کودکان شروع بشه. یه بخش دیگه هم که هست و خیلی هم این روزها ادبیاتش متداول شده، سواد رسانه‌ایه
بله.
که سواد رسانه‌ای از خانواده ها گرفته تا خود پدر و مادرها نیازمند این سواد رسانه‌ای هستن
بله.
ما الان حالا یه کار خوبی که شده توی دبیرستان هامون دارن کتاب سواد رسانه‌ای تدریس میکنن، که البته بازم به نظر من سن مناسبی نیست که توی دبیرستان این کتاب تدریس بشه. الان ما طبق آمار کودکای 6 تا 11 سالمون 70% موبایل دارن. از این 70% نزدیک به 40%شون دارن از اینترنت استفاده میکنن.
و وارد این دنیای مجازی شدند.
بعد ما داریم چیکار میکنیم؟ میایم توی دبیرستان، اونجا تازه میخوایم سواد رسانه‌ای به اونها یاد بدیم. در صورتی که کودک 6 ساله، 7 ساله تا 11 ساله ما دارن 70% از موبایل و اینترنت استفاده میکنن
بله.
پس یک راهش سواد رسانه‌ایه که برای خانواده‌ها و کودکانه. یه راهش هم تدوین اسناد بالادستیه به قول آقای دکتر. البته ما یه سری اسنادی داریم، مثلا توی برنامه ششم توسعه ما الان داریم که توسعه محتوا تا 5 برابر فضای کنونی، و اون هم به شرط اینکه این محتوا بومی سازی بشه. در واقع به بومی سازی محتوا اشاره شده، بومی سازی شبکه‌های اجتماعی به صورت منحصرا اشاره شده که ما باید شبکه‌های اجتماعیمون بومی بشه. ما خود وزارت ارتباطات طرح کودک و اینترنت رو داشت که سالم سازی محتوا بر مبنای فرهنگ ایرانی جزء الزامات اون بود. بازم طرح ساماندهی محتوای فضای مجازی سما که خیلی نمیدونم آقای دکتر موسویان هم فکر کنم قرار بود بیاد، ایشون خیلی خوب میتونستن در این مورد توضیح بدن. طرح سما 3 تا کلید واژه داره: سالم، مفید، ایمن. همین 3 تا کلید واژه اگر که در فضای مجازی رعایت بشه، مشکلات ما قریب به اتفاقش حل میشه. یه سری از این طرح‌ها داریم و حالا که این طرح‌ها هیچ وقت اجرایی نشدن و فکر میکنم دلیل این که اجرایی نمیشن یا به درستی اجرایی نمیشن یا ناقص اجرایی میشن اینه که اساساً مشخص نیست که متولی فضای مجازی کیه توی کشور ما. خیلی نهادهای مختلفی داریم که الان بحث فضای مجازی رو توی کشور گرفتن دستشون، از صدا و سیما بگیریم تا نمیدونم شورای عالی فضای مجازی داریم. توی مجمع تشخیص من دیدم که ما اونجا داریم کسایی که دارن کار فضای مجازی میکنن. باید متولی امر مشخص بشه که از اونها ما پاسخ بخوایم، سوال رو از اونها بپرسیم، مطالبه از اونها باشه و اونها به ما پاسخ بدن و خودشون هم پیگیر این طرح‌ها و اسناد بالادستی که حالا تصویب میشه و یا باید تصویب بکنن باید پیگیر اونها باشه.
یعنی الان ما یک مرجع مشخصی رو نداریم که در واقع بخوایم مراجعه بکنیم برای پیگیری.
ببینید دارن به صورت جزیره‌ای عمل میکنن،
بله.
یا اینها باید همگی با هم دیگه عمل کنن، یه شبکه‌ای داشته باشن، یا اینکه آقا بگیم این نهاد متولی اصلی بحث فضای مجازیه.
خب فکر میکنم که این موضوع رو بهتره که با آقای در واقع پور ابراهیمی مطرح بکنیم که علت این که ما هنوز یک مرجع مشخصی در این زمینه نداریم آقای دکتر فکر میکنید که چی هست؟ چالش اصلی رو کجا باید پیگیری کرد؟
عرض کنم که ضمن تایید فرمایش جناب عابدی من یه مثالی بزنم. ببینید در رابطه با زیرساخت فناوری اطلاعات،
بله.
سالها همین مشکل رو داشتیم، الان تقریبا به یه اجماعی رسیده، یعنی یک سازمان بالادست، چون این فراسازمانی است،
بله.
شورای عالی فضای مجازی بر اساس قانون برنامه، همینطوری که ایشون فرمودن، قانون برنامه چیزی گفته ولی به اجرا رسوندنش یه سند بالادستی برای زیرساخت داده. الان معلومه که وزارت ارتباطات نقشش چیه، در چه دوره‌ای باید چه کاری بکنه، صدا سیما نقشش چیه، سازمان‌های همکار نقششون چیه، قانون، همه اینا تو اون سند اومده و اگه بنا شد بررسی بکنیم میتونیم بگیم اندازه برنامه پیش رفته یا نرفته. در رابطه با محتوا ما ارزمینه یه همچین سندی نداریم، یعنی به هر جد یه کسی بیاد به عنوان سازمان بالادستی که تا حدی معلوم سازمان بالادستی کیست ولی به اجماع برسن که یه سند اجرایی، یه سند عملیاتی، این نیست، الان موجود نیست. نکته این استش که واقعا موضوع پیچیده است، ببینید، یعنی از پیچیدگی بسیار بالایی برخورداره، موضوع محتوا موضوع ساده ای نیست.
بله.
من خاطرم هستش که زمانی که سازمان فناوری اطلاعات اولین بار داشت شکل می گرفت خیلی بحث بود و جدل بود که اصلا آیا باید شکل بگیره یا نه، دو این که معاونتی به اسم محتوا داشته باشه یا نه.
بله.
از همون موقع این موضوعات بوده، دلیل اصلیش پیچیدگی است، یعنی واقعا نمیشه یه نفر رو گذاشت ولی میشه سازمان‌های مختلف رو در یک جایی به اجماع رسوند.
بله. خب
این اتفاق باید بیفته و امیدواریم که بیفته، تلاش هم داره میشه، من اطلاع دارم که سازمان‌های دست‌اندرکار دنبالش هستن، اما واقعا موضوع پیچیده است و دشوار، بحث‌های فرهنگی، بحث‌های اجتماعی، بحث‌های روانشناسی، بحث‌های قانونی، اگر اون بیاد شکل بگیره، یعنی باید همه به نظرم تلاشمون باشه که یه همچین چیزی شکل بگیره ولو شاید ابتداعا ناقص یا داره اشکال و همه بریم اونجا به قول معروف چکش بزنیم اصلاحش کنیم، اونجا دیگه قانونگذار تکلیفش رو میدونه که بره چه قوانین رو بیاره، محتوا ساز میدونه، توسعه دهنده میدونه، اینا یه مقداری میتونه شکل بگیره.
بله.
نکته ای که باز تو این زمینه هست این هستش که ببینید اون احساس نیاز و ضرورت خیلی مهمه، متاسفانه خیلی وقتا اول اتفاق میفته بعد ما به فکرش میفتیم، ولی یه برنامه مثل برنامه شما نقش اصلیش میتونه این باشه که پیش اتفاق افتاده ها ولی حالا اونقدر حاد شاید نبوده مثلا، یا کسی اینکه توجه جلب بشه که این موضوع مهمه و قبل از اینکه اتفاقات حاد و ناگوار و غیر قابل برگشت بیفته به فکرش باشیم، این برنامه میتونه موثر باشه و ما هم تشکر میکنیم هم استقبال میکنیم که این مطالب مطرح میشه. موضوع این هستش که در رابطه با ببینید مثلا در رابطه با پیامک سالها ما مشکل داشتیم ولی الان اگر مصادیقش من خاطرم هست از خیلی ها شنیدم که مصداق قطعی، اگر یک کسی به یک کسی توهین بکنه با پیامک حتما قاضی حکم میده،
بله،
یعنی باب شده، عادی شده، روشن شده. چرا میتونه این کار رو بکنه؟ برای اینکه ابزار لازم برای این کار رو داره، یعنی مطمئن میشه بدون که یه زمانی ما نمیتونستیم اثبات بکنیم پیامک از گوشی کیه، مشکل داشتیم در بحث سرورهای اسمس، الان این مشکل حل شده، وقتی قاضی مستندات داره، قانون هم داره، خب حل شده، یعنی خیلی خیلی کم شده. بعضی ها این کار یاد گرفته بودن تو بدهی ها، تو دعواها توهین میکردن به هم با پیامک، الان دیگه نیست، واقعا در حد اندک، چون این اتفاق افتاده. تو فضای مجازی به هر جد این کمتره. چرا؟ اون به اصطلاح مستندسازی موضوع رو یه مقداری مشکل داریم و این مستندسازیه و این که باید به این پرداخته بشه و اصلاح قانون در زمینه‌هایی که تفاوت داره با پیامک،
بله،
اینها باید به هر جهت مطرح بشه و من فکر میکنم اگر مطرح بشه مسئولین هر قسمتی همین الان هم دنبال مهمن پلیس فتا به هر جهت داره دنبال میکنه، ولی چقدر موفقه یا چقدر کامله تو قوه قضاییه اگر مطرح بشه. من تا عرض کردم پیچیدگیش بسیار بالاست و این باعث میشه که از منظرهای مختلف وقتی میاییم سراغش اون اجماع یه مقداری دشوار میشه.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما آقای دکتر پور ابراهیمی. آقای دکتر علایی، در صحبتهایی که با آقای عابدی داشتیم به مقوله فرهنگ سازی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در پیشگیری از خشونت در فضای مجازی اشاره شد. شما این در واقع مؤثرترین شیوه فرهنگ سازی در جامعه کنونی ما رو در واقع چطور میدونید و فکر میکنید که چطور میتونیم به سریع ترین نتیجه و بهترین نتیجه برسیم با در واقع این فرهنگ سازی که مد نظر حضرت عالی هستش؟
خب ببینید، به نظر میرسه خود ساختارهای فرهنگی و در واقع ساختارهای اجتماعی خودشون میتونن بستری باشن که فراهم کننده شرایط در واقع شرایطی باشن برای کاربران زبانی، برای اینکه رفتارهای حالا هنجار شکنانه یا گاهن در واقع دارای پرخاشگری از خودشون نشان بدن.
بله.
آن چیزی که من احساس میکنم فصل اشتراک صحبت‌های آقای دکتر پور ابراهیمی بود و آقای عابدی در واقع عزیز این هستش که خب به هر حال مصادیق این حد که حرمت‌ها و این رفتارهای زبانی پرخاشگرانه در فضای مجازی مشخص نشده. من فکر می‌کنم حلقه گمشده در واقع، چون قوانین به نظر میرسه قوانین حوزه سیانت از فضای مجازی تدوین شده و حتی در حال اجرا هم هستش، ولی حلقه گمشده تجزیه و تحلیل این در واقع مصادیق خشونت زبانی هستش که من فکر می‌کنم توی بحث تحلیل محتوا که جناب آقای دکتر پور ابراهیمی فرمودن اساساً زبانشناس‌ها میتونن کمک زیادی رو بکنن به ضابطان قانونی برای پیدا کردن ترول ها یا همون اوباش اینترنتی. من مایل هستم برای اینکه تنویر بکنم افکار عمومی رو و کاربران در واقع شبکه‌های اجتماعی رو، چون اکثر این عزیزانی که از شبکه‌های اجتماعی بهره می‌گیرند و استفاده می‌کنند نمی‌دانند که رفتار زبانی آنها در برگیرنده میزانی از خشونت هستش. خشونت و خشونت کلامی رو به طور خاص صرفاً در واقع استفاده از یک سری دشواژه‌ها، تهمت‌ها و دشنام‌ها می‌بینن، در صورتی که در واقع می‌خوام ارتباط بدم با بخش قبلی عرایزم که پیرامون استعاره‌های مفهومی صحبت کردم. تک تک استعاره‌های مفهومی که من می‌خوام بهش اشاره بکنم اینها در برگیرنده خشونت کلامی هستن. پژوهش بسیار بسیار ارزنده‌ای رو هم دانشگاه بوعلی سینا توی حوزه در واقع خشونت در زبان فارسی در دهه‌های گذشته انجام داده که مورد حمایت ستاد علوم شناختی انجام شده. من به چند مورد از این استعاره‌های مفهومی اشاره خواهم کرد، از جمله اینکه خشونت اساساً رفتار در واقع حیوانی است. حالا من نمی‌خوام اظهار نظرهای این در واقع برای تک تک اینها، من مصادیقی رو گشتم و پیدا کردم که ممکنه خدای نکرده مثلا کاربردش برای شنونده ها خیلی خوشایند نباشه. حالا شما میتونید نگاه بکنید. یکی از این مواردی که من جستجو کردم این هستش که خب اظهار نظری تو شبکه اینستاگرام بود که نوشته بود اکثرشون مثل حالا فلان حیوان دروغ میگوین. این یک رفتار خشونت آمیز زبانی است.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. اگر اجازه بفرمایید ادامه صحبت‌های جناب عالی رو بعد از شنیدن یک موسیقی در خدمت شنوندگان محترم باشیم. با سپاس از اینکه با ما همراه هستید شنوندگان محترم، همچنان با برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع خشونت در فضای مجازی با حضور مهمانان ارجمند برنامه، جناب آقای حامد عابدی کارشناس فضای مجازی و سردبیر سابق سایت منظوم، آقای دکتر مجید علایی زبانشناس و پژوهشگر حوزه آسیب‌های اجتماعی و همینطور آقای دکتر علیرضا پور ابراهیمی استاد محترم دانشگاه و رئیس سابق مرکز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب آقای دکتر علایی، فکر میکنم که فرمایشات شما در مقطعی نیمه تمام ماند که اگر مایل باشید در خدمت شما هستم.
من مایل هستم به چند مورد دیگر از اون در واقع استعاره های مفهومی که در برگیرنده خشونت زبانی هستن اشاره بکنم، که در واقع عرض کردم افکار کاربران فضای مجازی و به ویژه شبکه های اجتماعی روشن بشه که ممکنه بسیاری از اون در واقع الفاظ و اصطلاحاتی که اینها به کار میبرن به ظن آنها خشونت تلقی نشه، در حالی که در برگیرنده خشونت هستش. موردی رو اشاره کردم، به چند مورد دیگه اشاره میکنم. یکی دیگه از اون استعاره ها این هستش که خشونت موجود ماوراء طبیعی است. مثلا یک اظهار نظری رو من دیدم که فلانی، در واقع فلان کاربر مشهور اینستاگرام رو احساس بکنید، خودش رو به شکل دختر جنی درآورده تا جلب توجه کنه. این یک نمونه بارز خشونت در واقع کلامی هستش. یا استعاره دیگر خشونت مانع هستش. نمونه اظهار نظر پای همتون گیر بدبختا، این نمونه بارز خشونت زبانی هستش. یا خشونت فشار است، این مال مردم خور رو باید وادارش کرد تا قرون آخر دیش رو به مردم پرداخت بکنه، این نمونه بارز خشونت هستش. خشونت آتش است، بعضی از این اوباش بی همه چیز رو باید روشون بنزین ریخت آتیششون زد، این مصداق بارز خشونت کلامی است. خشونت جنگ است، نمونه اظهار نظر یا کامنتی بود در اینستاگرام که در یه خط کوتاه نوشته بود همه با هم حمله به، که یک صفتی رو، یا بهتر بگم یک ناسزایی رو استفاده کرده بود متاسفانه برای اشاره به حالا فلان مسئول دولتی. خب تمام اینها مواردی از مصادیق خشونت کلامی هستند که به اعتقاد من واقعا صرفا از یک عهده، از عهده یک تحلیلگر زبانشناس برمیاد که تک تک اینها رو واکاوی بکنه و به مصادیقش در واقع اشاره بکنه. منتها در بخش در واقع دوم عرایزم میخوام به دلایل روانشناسانه اینکه چرا افراد اساساً
خیلی متشکرم آقای دکتر. من عذرخواهی میکنم، ظاهراً وقت برنامه رو به اتمام هست که امیدوارم در فرصتی دیگه بتونیم از توضیحات حضرت عالی و دیگر مهمانان ارجمند برنامه کمال استفاده رو ببریم. شنوندگان محترم، با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما عزیزان بودیم و با سپاس فراوان از همراهی شما عزیزان، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
با نام و یاد خدا. دوستان عزیز شنونده سلام، بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. در 18 روز از آبان ماه همراه شما عزیزان هستیم در بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 22 در کنار شما خوبانیم. امیدوارم برنامه‌هایی که در این بخش تقدیم حضورتون میشه رو بشنوید و مورد توجه و پسندتون قرار بگیره. لطفاً نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در مورد هر یک از برنامه‌های رادیو گفتگو با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. اما اولین برنامه این بخش با عنوان در کوچه باغ واژه‌ها تقدیم به شما.
در کوچه باغ واژه‌ها.
با نام و یاد خدای مهربان، خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که در هر جا که هستید شاد و سر حال باشید. بسیار خرسندم که با یکی دیگه از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها در خدمت شما بزرگواران هستم. در این برنامه درباره دو واژه توضیحات خدمتتون عرض می‌کنم. این دو واژه در دو حوزه متفاوت هست. یکیش در حوزه پزشکی و دیگری در حوزه سینما تلویزیون هست. واژه اول واژه تیروئید هست. همون در واقع غده‌ای که در جلوی گردن وجود داره. معادل فارسی که برای تیروئید در نظر گرفته شده واژه سپردیس هست. در واقع سپردیس غده درون ریزیه که در جلوی گردن واقع شده. البته خود واژه تیروئید هم به عنوان مترادف پذیرفته است و استفاده از اون هم مشکلی نداره. واژه بعدی که همونجور که عرض کردم در حوزه سینما و تلویزیون هست واژه فیلم استار یا به صورت مختصر شده استار هست. فیلم استار یا استار معادل فارسی ستاره سینما براش در نظر گرفته شده. همونطور که مشخصه در لفظ انگلیسی واژه فیلم هست ولی در معادل فارسی واژه سینما استفاده شده و از در واقع نوعی رابطه جزء و کل به کار رفته. فیلم استار یا استار که معادل فارسی ستاره سینما براش در نظر گرفته شده به بازیگر مشهور فیلم‌های سینمایی گفته میشه. همونجور که از معادل فارسی ستاره سینما و هم توضیحی که من عرض کردم درباره واژه ستاره سینما که از دو واژه فیلم و سینما استفاده کردم، چنین برمیاد که در واقع واژه‌هایی مثل فیلم یا سینما به عنوان واژه‌های رایج در زبان فارسی پذیرفته شدند و قرار نیست برای اینها معادلی وضع بشه. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما دوستان عزیز هستیم با برنامه‌هایی از رادیو گفتگو. شماره